آیا می دونید هر چیزی که ما رو به خدا نیازمند کنه برکته؟ اما امروز چه چیزهایی باعث می شن که شما خودتون رو به خدا نیازمند ببینید؟ آیا به خاطر اونها شکرگزار هستید؟
چه چیزهایی باعث شدن که شما خودتون رو به خدا نیازمند ببینید؟ چه چیزهایی شما رو به زانو در آوردن تا به سوی خدا فریاد کنید و از او کمک بطلبید؟ همون چیزها برکت هستند. برکاتی که میشه بابتشون خدا رو شکر کرد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرنا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. ترس چیزیه که وبال گردن همه ما میشه، اما من و شما میتونیم به جای ترس ایمان رو انتخاب کنیم. در سری برنامه‌های شادمان در رویاروی با آینده بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت.
اگه در برنامه قبل با ما همراه بوده باشید، حتما متوجه شدید که ما در حال بررسی کردن دو آیه از کتاب امثال سلیمان فصل 31 هستیم. این دو آیه آیات 21 و 25 بودن. اجازه بدید یه بار دیگه این آیات رو برای شما بخونم. آیه 21 میگه از برف و سرما نمی ترسد، زیرا برای اهل خانه خود لباس گرم دوخته است. در برنامه قبل ما این آیه رو مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که زنی که ترس خدا رو در قلب خودش داره، لازم نیست که از طوفان‌هایی که در آینده ممکنه او و خانواده‌اش رو تهدید کنه بترسه. چرا؟ چون او از قبل برای این طوفان‌ها خودش و خانواده خودش رو آماده کرده و برای این چنین شرایطی از قبل تدارک دیده. او قبل از اومدن سرما و برف به فکر بوده و اونچه رو که لازمه فراهم کرده. حالا به آیه 25 میرسیم. این آیه میگه قوت و عزت جامعه اوست و بر روزهای آینده لبخند میزند. بله، این زن زنیه که به آینده لبخند میزنه. وقتی که من در حال تهیه این برنامه بودم، از یکی از دوستام که میدونست من درباره این دوتا آیه قرار صحبت کنم، ایمیلی دریافت کردم. او در ایمیل خودش نوشته بود چندین سال پیش شوهر من در مسافرت بود و در کشور فیلیپین به سر می برد و به طور ناگهانی یک کودتای سیاسی در این کشور اتفاق افتاد و در عرض یک روز همه خیابونها پر از تانک و ماشینهای ارتشی شدند و جنگ و خونریزی بالا گرفت. حالا شوهرم مجبور بود که هرچه زودتر از اونجا خارج بشه، ولی همه راه‌های هوایی بسته بود و اون مجبور بود که راهی پیدا کنه تا از مرزهای زمینی اون کشور رو ترک کنه. و من در اینجا تمام وجودم رو ترس و دلواپسی فرا گرفته بود و به شدت نگران سلامتی شوهرم بودم، به طوری که احساس می‌کردم این نگرانی و حراس که هی بیشتر و بیشتر می‌شد، داشت دیگه تمام وجودم رو مثل خوره می‌خورد. و هر چقدر که بیشتر به شوهرم و وضعیت نامعلوم و هراس انگیزش فکر می کردم، بیشتر در عمق ترس و وحشت از اونچه که هر آن ممکن بود اتفاق بیفته فرو می رفتم. این اولین بار بود که داشتم تصور می کردم که اگر بلایی سر شوهرم بیاد و من با این دوتا پسر کوچک بیوه بشم، چی می شه؟ بالاخره در وسط گودال ترس و هراسی که در اون گیر کرده بودم، به طرف خدا رو کردم. کاری که اول از همه باید انجام می دادم و خدا شروع کرد به صحبت کردن با من. گویا که او به من می گفت که شوهر تا وقتی که من اون رو به آسمون نخونم، در سلامتی و امنیت و مراقبت منه. خدا به من نشون داد علی‌رغم هر وضعیتی که شوهرم در اون گیر کرده بود و علی‌رغم ترس و حراس منطقی من، او خدای وفادار و امین. و حالا این حس وفاداری و امانت خدا برام کاملاً محسوس و ملموس بود. در همین حین بود که شروع به سراییدن سرود هانچه دوست است ما را عیسی کردم تا با کلمات اون تسلی پیدا کنم. کلمات این سرود به این ترتیب هستند: هانچه دوست است ما را عیسی که برده رنجهای ما، باید که طلب نماییم هر چیز از حق در دعا. چه رنج و غمهای زیاد هجوم آورده بر ما، از آن رو که نمی خواهیم هر چیز از حق در دعا. اگر تجربیات داریم، اگر زحمت در هر جا، ما را چه دلتنگی؟ بریم جمله نزدش در دعا. آیا کسی باشد چو او تا بردارد غم ما؟ عیسی بداند ضعف ما. آریم نزدش در دعا. خسته ضعیفیم جملگی در زیر بار فکرها. عیسی پناه ما بود. آریم نزدش در دعا. جواب ار چه تأخیر شود، اصرار می کن در دعا. در ظل رأفت او ما یابیم همی آرام را. بله عزیزان، اگر تجربیات داریم، اگه زحمت در هر جا، ما را چه دلتنگی، بریم جمله نزدش در دعا. آیا کسی باشد چو او که بردارد غم ما؟ عیسی بداند ضعف ما، آریم نزدش در دعا. در این بود که به یاد اشعیا فصل 26 آیه 3 افتادم که میگه دل ثابت را در سلامتی و آرامش کامل نگاه خواهی داشت، زیرا بر تو توکل دارد. و حالا دیگه خدا قلبم رو از شادی حضور خودش پر کرده بود. همون قلبی که چند ساعت پیش پر از ترس و هراس و نگرانی بود، حالا خدا اون رو از شادی حضور خودش پر کرده بود. و در این آرامش و شادی بود که تونستم با اعتماد و توکل بر خدا سرم رو روی بالش بذارم و بخوابم. و تا زمانی که بالاخره شوهرم برگشت، در این اعتماد و توکل تونستم دوام پیدا کنم. این دوست عزیز ایمیلش رو اینطور تموم میکنه. هنگامی که ما بر شرایط و اوضاع اطراف تمرکز میکنیم، شیطان دشمن خدا ما را وسوسه میکند تا بترسیم. اما وقتی ما تمرکزمان را بر خدا ثابت نگه می‌داریم، توانایی پیدا می‌کنیم تا با آن اوضاع و شرایط نامساعد با جرأت، شهامت و شادی روبرو بشیم. عزیزان بیاد دارید که در آیه 25 از امثال فصل 31 چی خوندیم؟ زنی که قوت و عزت لباس اوست، به آینده لبخند می‌زند. در ترجمه دیگه کتاب مقدس این آیه رو اینطور می‌نویسه: او زنی است قوی و باوقار و از آینده بیم ندارد. چرا؟ چون دل خودش رو بر خداوند ثابت و استوار کرده. و این دوست عزیزی که این ایمیل رو برای ما فرستاد، یکی از اون زن هاست. ما در برنامه قبل دیدیم که زنی که ترس خدا رو در دل خودش داره نمی ترسه. و حالا میخوام با هم به آیه‌ای بپردازیم که چند دقیقه قبل اون رو برای شما خوندم. یعنی آیه 25. قوت و عزت یا قوت و وقار جامعه اوست. در واقع کلام خدا به ما نشون میده که این دو لباس، یعنی قوت و عزت، مهمترین لباسیه که یک زن ایماندار باید داشته باشه. لباسی که در هیچ مغازه و فروشگاهی پیدا نمیشه. لباسی که نمیشه مثل لباسهای دیگه اون رو در گنجه آویزون کرد. بیایید به معنای این دو کلمه کمی بپردازیم. قوت و عزت. کلمه قوت در عبری به معنای جرأت و شهامت، قدرت و توان و یا اقتدار عظیمه. ولی نیرو، قدرت و توانی که فیزیکی نیست، بلکه قدرتی مربوط به ذهن، روح و روان و احساس. و یک زن ایماندار خدا ترس، زنیه که از قدرت و قوت ذهنی، روحی و روانی و احساسی خاصی برخورداره. و بعد به کلمه عزت یا وقار می پردازیم که در عبری در واقع به معنی زیبایی، جلال و شکوه، عالی بودن و والایی و برتریه. بنابراین این زن زنیه با قدرت و زیبا. او زنیه که با قدرت ذهنی، روحی و روانی و احساسی ویژه‌ای فشارهای زندگی رو متحمل میشه. و وقار و والایی و زیبایی او به خاطر اینه که در وسط بحران‌ها و طوفان‌ها جا نمی‌زنه و هول نمی‌کنه، بلکه با قدرت می‌ایسته و به خدمت خدا و دیگران ادامه میده. آیا شما این چنین زنی رو می‌شناسید؟ آیا وقتی به این خصوصیات فکر می‌کنید، این چنین زنی در فکرتون خطور می‌کنه؟ مفسر معروف کتاب مقدس متیو هنری درباره دو واژه قوت و عزت می‌نویسه: قوت و عزت لباسی است که این زن خودش را با آن پوشانیده و با این لباس قدم به دنیای اطرافش می‌گذارد. او زنی است که فکر و دیدگاهی ثابت و استوار دارد و از قوتی برخوردار است که او را توانمند می‌کند تا فشارها و صلیب‌های مختلف و غیرقابل انکار زندگی را تحمل کند. بله، این لباس اوست. این پوشش اوست. و جان وسلی در این باره میگه او زنی است که از آرامش خیال دائمی برخوردار است. آرامش خیالی که حاصل اطمینان او بر تدارکات پرفیض خداست. چقدر زیبا، زنی که از آرامش خیال دائمی برخورداره. آیا این عبارت شما رو هم توصیف میکنه؟ آیا شما زنی هستید که از آرامش خیال دائمی برخوردارید؟ راستش در مورد من این واقعا خیلی وقتا صدق نمیکنه. عزیزان، من و شما بدون مسیح نمیتونیم از آرامش خیال دائمی برخوردار باشیم. چون وقتی لباس قوت و عزت و زیبایی و والایی مسیح ما رو بپوشونه، تنها اون وقته که آرامش خیال دائمی از درون ما فوران میکنه و هیچ طوفانی از بیرون نمیتونه اون رو بلرزونه. ولی من و شما باید اینو بدونیم که این نوع قدرت و عزت خود به خود از ما سر نمیزنه و طبیعت و فطرت انسانی ما نمیتونه اون رو تولید کنه. ما یک انسان ضعیف هستیم و به طور طبیعی هنگام بروز طوفان‌ها جا میزنیم. میخوایم خودمون رو در یک جایی پنهان کنیم و یا فرار کنیم. بله، ما طبیعتاً ضعیف هستیم و تاب و توان تحمل فشارها رو نداریم. اما خبر خوش اینه که خداوند ما خدایی قویه. بیایید با هم به آیاتی از کلام خدا نگاه کنیم که به ما نشون میدن که خدای ما خودش به لباس قوت و عزت ملبسه. مزمور 104 آیه 1 میگه ای یهوه خدای من، تو بی نهایت عظیم هستی، تو به عزت و جلال ملبس هستی. در مزمور 93 آیه 1 میخونیم خداوند پادشاهی میکند، او خیشتن را به جلال آراسته است. خداوند خود را آراسته است، او کمر خود را به قوت بسته است. در مزمور 6 آیه 96 میخونیم خانه او، یعنی خانه خداوند، به قوت و جلال آراسته است. عزیزان، من و شما قوت و عزت رو کجا خواهیم یافت؟ در خانه او، در حضور او. آیا می‌خوایم به قوت و عزت ملبس بشیم؟ آیا می‌خوایم که اون آرامش و راحتی خیال دائمی رو تجربه بکنیم؟ آیا می‌خوایم از قوتی برخوردار بشیم که ما رو قدرت ببخشه تا در فشارها و بحرانها از پا در نیاییم؟ این قوت و زیبایی در حضور خدا یافت میشه، در حالی که او زنده است و عمل میکنه. بله، قوت و عزت یک زن و قدرت و زیبایی یک زن از زیستن در حضور خدا میاد. اگر من و شما تمام وقتمون رو صرف تمرکز بر شرایط و اوضاع بد اطراف کنیم، هیچ وقت با لباس قوت و عزت پوشانیده نخواهیم شد. اما اگر ما بر خدا تمرکز کنیم و تمرکزمون رو بر کلام خدا ثابت نگه داریم، در حضور او زانو بزنیم، روی او رو بطلبیم و بر کلام او و وعده های او تفکر و تعمق کنیم، به مرور زمان خواهیم دید که با قوت خداوند و با زیبایی او پوشانیده و ملبس خواهیم شد. چون قوت و زیبایی خصوصیات شخصیت خداوند هستند. اونها چیزی نیستن که ما بتونیم در خودمون تولید کنیم و برای همین نیاز داریم که به سوی او فریاد کنیم و بگیم بله خداوندا، بدون تو نمیتونم. تو قوی هستی و من ضعیف. تو میتونی و من نمیتونم. در تو شجاعم و در خودم پر از ترس و هراس. اگر تو منو به حال خودم وابذاری، عریان و برهنه و بدون لباس خواهم بود و قوت و عزت لازم برای رویارویی با آینده رو نخواهم داشت. پس منو با لباس قوت و عزت خودت بپوشون و ملبس کن. فقط در اون صورته که من میتونم با اطمینان به آینده لبخند بزنم. آیا امروز شما خودتون رو نیازمند این قوت و عزت ماوراءالطبیعه میبینید؟ بسیاری از شما ممکنه که همین حالا و در همین حال حاضر دارید به آینده ای نگاه میکنید که ترسناکه، نامعلومه و قلب شما رو داره از جا میکنه. کلام خدا به ما نشون میده که اول از همه ما باید دیدگاهی صحیح داشته باشیم. ما باید دیدگاهی صحیح نسبت به گذشته، دیدگاهی صحیح نسبت به زمان حال و دیدگاهی صحیح نسبت به آینده داشته باشیم. و دیدگاه صحیح یعنی دیدگاهی که خدا نسبت به مسائل داره. پس باید با دیدگاه خدا به گذشته، حال و آینده نگاه کنیم. بیاید اول از گذشته شروع کنیم. ما باید به گذشته نگاه کنیم و ببینیم و به یاد بیاریم که خدا در گذشته برای ما چه کرده. برای همین به شما پیشنهاد میکنم کارهایی رو که امروز خدا برای شما میکنه رو یادداشت کنید. چون روزی خواهد رسید که به اون نوشته ها نگاه خواهید کرد و به یاد خواهید آورد که خدا برای شما چه کرده. علل خصوص زمانهایی که در فشار و سختی هستیم و به یاد آوردن اعمالی که خدا در گذشته برای ما کرده ما رو کمک خواهد کرد که ببینیم که خداوند چقدر در زندگیمون بارها و بارها امین و وفادار بوده. کلام خدا در عبرانیان فصل 13 آیه 8 میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. پس اگر او دیروز با امانت عمل کرده، امروز هم با امانت عمل خواهد کرد و فردا هم امانت و وفاداری خودش رو نشون خواهد داد. چه بسیارن زمانهایی که ما مثل قوم اسرائیل خودمون رو در مقابل دریاهای بسته دیدیم. ولی خداوند با امانت و وفاداری اون دریا رو برای ما باز کرده و ما تونستیم از اون شرایط و اوضاع مشکل و دشوار و بسته عبور کنیم. اون نیازهامون رو به موقع فراهم کرده و فیض خودش رو به ما بخشیده و ما در اون صورت بوده که تونستیم عبور کنیم. پس این خیلی مهمه که امروز با اون شرایط سخت و بحرانی که خدا با وفاداری خودش ما رو از اون عبور داده نگاه کنیم و به خودمون بگیم نه، خداوند منو ترک نخواهد کرد. او منو وا نخواهد گذاشت. او وفادار بوده و امروز هم وفاداری خودش رو ثابت خواهد کرد. و به این ترتیب به خودمون و قلب خودمون مشورت صحیح بدیم و خودمون رو تشویق کنیم. و در مرحله دوم این خیلی مهمه که با دید خدا به امروز و حال نگاه کنیم. قطعاً ما نمیتونیم که مسائل و اوضاع سخت و دشواری رو که امروز تجربه میکنیم انکار کنیم و یا از اونها اجتناب کنیم، بلکه باید با واقع‌بینی به اونها نگاه کنیم. ولی به عنوان یک ایماندار مسیحی ما باید بدونیم که در همه این شرایط خدا بر همه مسائل حاکمیت و کنترل مطلق داره و هیچ چیز از دست او در نرفته. در کتاب دانیال فصل 4 آیه 26 آیه‌ایه که میگه آسمان است که حکم میراند، یعنی خدا بر همه چیز و همه کس حاکمیت مطلق داره. و من و شما باید این رو به خودمون یادآوری کنیم که علارغم وقایع ناگوار و شرایط غیرقابل کنترل و غیرمنتظره‌ای که در دنیای ما و یا زندگی شخصی ما اتفاق میافتن، خدا بر همه چیز کوچیک و بزرگ احاطه و حاکمیت مطلق داره. او بر تخت خودش نشسته و همه چیز رو تحت کنترل داره. داستانی در کتاب دوم پادشاهان فصل 6 این موضوع رو خیلی خوب به تصویر میکشه. در این واقعه لشکر ارامیان به دنبال الیشای نبی میگشتن تا او رو بکشن. اسب‌ها و سواران و ارتش عظیم ارامیان خانه الیشا رو محاصره کردند. اونها همه شهر دوتان و خانه الیشا رو که در اونجا بود کاملا تحت محاصره خودشون در آورده بودن. خادم الیشا از پنجره به بیرون نگاه میکنه و چشمش به این لشکر عظیم دشمن میفته و اینجاست که ترس و هراس همه وجودش رو فرا میگیره و با روحیه‌ای وحشت زده رو به الیشا میکنه و میگه آه ای سرورم، چه کار کنیم؟ در واقع بهش میگه کارمون تمومه، حالاست که دیگه بمیریم و نابود بشیم. و آیا خیلی اوقات این همون چیزی نیست که ما هم بر زبان میاریم؟ زمانی که ما هم با روحیه‌ای وحشت زده و هول میپرسیم چه کار باید بکنم؟ احساس میکنیم که همه چی داره از هم فرو میپاشه و دیگه آخر خطه و کارمون تمومه. اما ما الیشا رو میبینیم که دعا میکنه و میگه ای خداوند چشمان او رو بگشا تا ببیند. بله، من و شما نیاز داریم که با چشمان خدا به مسائل و مشکلات امروزمون نگاه کنیم. چشمایی که چیزهایی رو میبینه که چشمای فیزیکی ما نخواهند دید، بلکه فقط چشمان ایمان که چیزهای روحانی، چیزهای ابدی و ماورالطبیعه رو میبینن. و این اون دیدگاهیه که ما نیاز داریم داشته باشیم، دیدگاه خدا. وقتی خدا چشمان خادم رو گشود، او چه دید؟ بله، او سواران و عرابه های ارتش دشمن رو دوباره دید، اما در کنار اونها این رو هم دید که کوها پوشیده از اسبان و عرابه های آتشینی بود که الیشا رو در بر گرفته بودند و اونها ارتش غیرقابل رویت آسمان بود که الیشا رو محافظت می کرد. ارتش خدای زنده. جهازی خادم الیشا متوجه شد که بله، ارتش ارامیان اونجاست و وجود اونها واقعیت داره. نمیشه اونها رو انکار کرد و نمیشه هم از اونها اجتناب کرد. اونها واقعیت دارن. اما این اون چیزیه که چشمهای انسانی ما فقط میتونن ببینن. ولی وقتی همه چیز رو از درون لنز خدا میبینیم، ما متوجه میشیم که عظمت و بزرگی و قدرت لشکر آسمان اصلاً قابل مقایسه با لشکر ارامیان نیست. پس ما جامون امنه. خدا بر تخت خودش نشسته، او بر همه چیز احاطه و حاکمیت مطلق داره و در واقع آسمان حکم میراند. در اینجا چقدر به جاست که مزمور 121 رو به خاطر بیاریم که در آیات 1 و 2 میگه چشمان خود را به سوی کوها برمی افرازم، یاری من از کجا میرسد؟ یاری من از سوی خداوند است که آسمان و زمین را آفرید. اگر او خدایی که آسمان و زمین را آفرید، در این صورت آیا به نظر شما او نمیتونه شما رو در این شرایط بقرنجی که در اون گیر کردید یاری بده؟ عزیزان، من و شما در بحران‌های مختلف، اعم از بحران‌های مالی، بیماری‌ها، بحران‌های روابطی و خانوادگی و هر بحران دیگه‌ای، باید به خودمون یادآوری کنیم که هیچ یک از اینها خدا رو غافلگیر نکرده. اینها شاید ما رو غافلگیر کنن و برای ما غیر منتظره باشن، اما خدا رو غافلگیر نمی‌کنن. او از هر چیز آگاهه و بر همه چیز احاطه کامل داره. او از همه بحران‌های سیاسی و اجتماعی و طبیعی در دنیا آگاهی داره. او حتی قبل از وقوع اتفاقات از همه چیز خبر داره و در عین حال از همه شرایط و اوضاع استفاده می‌کنه. اونها رو در کنار هم قرار میده و همه چیز رو در آسمان و زمین به کار می‌گیره تا اهداف نجات بخش خودش رو به پیش ببره و جلال خودش رو آشکار کنه. پس در وسط بحران‌ها سعی کنید با دید خدا به همه چیز نگاه کنید. شاید شرایط شما بسیار بغرنج و هراس‌انگیز و دردآور باشن. اما عزیزان، لازم نیست که این شرایط ما رو از پا در بیارن و آرامش ما رو بدزدن، چون خدا بر همه اوضاع و شرایط احاطه کامل داره. من چندین بار این رو گفتم و میخوام تکرار کنم که هر چیزی که باعث بشه که من به خدا نیازمند بشم، اون برکته. هر چیزی که منو به خدا نیازمند کنه، برکته. هر چیزی. از شما دعوت میکنم که به زندگیتون نگاهی بندازید. چه چیزایی باعث شدن که شما خودتون رو به خدا نیازمند ببینید؟ ممکنه که بهتر باشه فهرستی از این موارد رو یادداشت کنید. چه چیزایی شما رو به زانو درآوردن تا به سوی خدا فریاد کنید و از او کمک بطلبید؟ همون چیزها برکت هستن. چون وقتی ما درک میکنیم که به خدا نیازمند هستیم و بدون اون نمیتونیم ادامه بدیم، همونجا در برکت بر ما باز میشه. برای همین عزیزان، هرچه که شما رو به خداوند نیازمند میکنه برکته. آزوالد چیمبرز، نویسنده معروف مسیحی، هم در این باره میگه شرایط و اوضاع اطراف ما وسیله‌ای هستند که کاملیت عجیب و فوق‌العاده مسیح پسر خدا رو بر ما آشکار کنند. بنابراین شرایط زندگی شما هر چقدر هم دشوار و دردآور باشن، نه فقط میتونن شما رو به خدا نزدیکتر کنن، بلکه باعث برکت زندگی شما بشن. در شرایط دشوار و بحرانی زندگی که مردم حضور کامل، عالی و فوق‌العاده خدا رو در زندگی ما میبینن، اونها جلال و محبت خدایی رو که همراه ما وارد کوره‌های آتشین زندگیمون میشه رو میبینن. به یاد دارید که شدرک و میشک و ابدنقو در تون آتش انداخته شدن، اما پادشاه به همراه اطرافیانش نفر چهارمی شبیه پسر خدا رو هم همراه اونها در وسط آتش دیدن و خدا جلال پیدا کرد. بله، دیگران مسیح، آن امانوئیل، یعنی خدا با ما رو خواهند دید که در وسط بحران‌ها و آتش‌های وحشتناک زندگی با ما همراهه و در کنار ماست. و بسیاری با دیدن این همراه با ما به زانو در خواهند آمد و او رو پرستش خواهند کرد. بله عزیزان، دشواری ها و بحران های زندگی ما فرصتیه برای اینکه دنیای اطراف ما با مسیح آشنا بشه. پس طوفان های زندگی باعث میشن که ما از لحاظ روحانی رشد کنیم و دست خدا رو در زندگیمون ببینیم، همانطور که خادم الیشا دید. و نه فقط این، بلکه این شرایط فرصتیه که دیگران هم شاهد این باشن که ما بر چه کسی اتکا کردیم، بر خدایی که تنها صخره قابل اتکا و نجات و رهایی ماست. همانطور که داوود در مزمور 62 میگه تنها برای خدا جان من در سکوت انتظار میکشد، زیرا نجات من از جانب اوست و دژ بلند من، پس هرگز جنبش نخواهم خورد. عزیزان، ما در زمان حاضر احتیاج داریم که به شرایط و اوضاع خودمون از دید خدا نگاه کنیم و دائما به خودمون مشورت درست بدیم و یادآوری کنیم که خدا بر همه شرایط و اوضاع حاکمه. هیچ چیز از دستش در نرفته و او با ماست و همه چیز رو برای برکت و خیریت ما به کار خواهد برد. بعد از نگاه صحیح به گذشته و نگاه صحیح به حال حاضر، نوبت به داشتن دید صحیح به آینده است. من و شما محتاجیم که به آینده هم با دید خدا نگاه کنیم. در امثال فصل 31 آیه 25 دیدیم که این زن با شادی و لبخند به آینده نگاه میکنه. او زنیه که میدونه که شاید امروز و در حال حاضر زندگی سخت و دشواری داشته باشه، اما او میدونه که روزی فرا خواهد رسید که کمال لذت‌ها و خوشی‌ها رو تا ابد به دست راست خدا تجربه خواهد کرد. گاهی اوقات ما مانند دوندگان در مسابقه در وسط میدان دو از دویدن خسته و خسته خاطر میشیم، اما باید به آخر خط توجه کنیم تا بتونیم بکشیم. و در میدان مسابقه زندگی من و شما نیاز مبرم داریم که به آخر خط، جایی که مسیح ایستاده و تاج به دست منتظر ماست، چشم بدوزیم. چندین سال پیش از مردی شهادتی شنیدم درباره مادرش که چطور در رویارویی با آینده همیشه لباس قوت و عزت رو برتن داشت و برای همین این مادر تأثیر عمیقی بر پسرش گذاشته بود. او تعریف میکنه که مادر من زنی بود که در کوهستانهای ایالت ویرجینیا بزرگ شده بود، جایی که پر بود از معادن زغال سنگ و پدر او در این معادن شب و روز مشغول کار سنگین حفاری بود. مادر من از خانواده بزرگ ولی فوق‌العاده فقیر بود و برای همین یاد گرفته بود که زن قانعی باشه. و بعد از ازدواج با پدرم هم هر دو زندگی فقیرانه‌ای داشتن. ولی من به عنوان بچه اونها هیچ وقت احساس فقر نکردم. راستش ما از خیلی جنبه ها خیلی غنی و ثروتمند بودیم. پدرم اغلب دو جا و یا بعضی اوقات سه جا کار میکرد تا مادرم بتونه در خونه بمونه و در مقام مادری ایماندار از بچه هاش مراقبت کنه. او زنی بود که انگار هیچ خبر بدی نمیتونست آرامش او رو به هم بزنه. او همیشه به آنچه خوب، درست و مثبت بود فکر میکرد. مادر من همیشه در زمان حال زندگی میکرد. به گذشته با شکرگزاری نگاه میکرد و بی صبرانه به پیشواز آینده میرفت. او میدونست که در زمان حال باید محبت کنه، نسبت به گذشته باید شادی کنه و نسبت به آینده امید داشته باشه. هیچ وقت فراموش نمی کنم روزی رو که دکترها به ما گفتن که مامان به سرطان بدخیم و کشنده‌ای مبتلاست. من احساس می کردم با شنیدن این خبر خورد و خمیر شدم. اما راستش چیزی در مادرم عوض نشد. در اون دوران هم او هنوز مشغول آشپزی و پخت و پز و خیاطی و شستن و رفتن و خدمت به خانوادش بود. روزی در حالی که کار می کرد، متوجه زمزمه آرام آوازی زیر لبهاش شدم. با او درباره سرطانش صحبت کردم. او خیلی آروم بود و به هم گفت که اینجا خونه واقعیش نیست، بلکه آسمان خونه واقعی اوه. او میدونست که به زودی به اونجا خواهد رفت. به هم گفت پسرم نگران نباش، من اونجا خیلی حالم خوب خواهد بود. حالا دیگه گریه خودم رو نمیتونستم کنترل کنم و اشک از چشمانم جاری بود و و او دوباره شروع به زمزمه سرودی کرد که قبلا داشت میخوند. خدای من، زیبایی در چهره مادرم میدیدم که تا به حال ندیده بودم. صورتش کاملا نورانی و درخشان بود. وقتی که مادرم مرد، فقط 55 سال داشت و الان سالها از آن روز میگذره و هر روز این کلمات او رو به یاد میارم که گفت اینجا خونه من نیست. خونه من در آسمانه و من اونجا حالم خیلی خوب خواهد بود. خواهران عزیزم، من دقیقا نمیدونم که الان در حال حاضر در زندگی شما چه میگذره و با چه بحرانهایی دست و پنجه نرم میکنید. اما یک چیز رو میدونم که اگه شما فرزند خدا هستید، چه آینده‌ای در انتظار شماست. شاید من و شما الان در موقعیتی هستیم که به نظر میرسه آینده چیز خوبی برای ما رقم نزده و اشک شما رو در آورده و حتی شما رو حق حق کنان به گریه انداخته. اما عزیزان، خداوند ما رو دعوت میکنه که به اون نگاه کنیم. اگه یادتون باشه قبلن در اشعیا فصل 26 آیه 3 خوندیم که دل ثابت را در آرامش و سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل دارد. بیایید با نگاه ثابت بر خداوند امروز زنی باشیم که از برف و سرما نمی ترسه، چون همه اعضای خانواده خودش رو با لباس گرم پوشانیده و با لباس قوت و عزتی که خودش هم پوشیده به آینده لبخند می زنه. و هیچ کس نمی تونه این قوت و زیبایی رو از او بگیره. اطرافیانش ممکنه او رو رد کنن، ترکش کنن، بهش خیانت کنن، ازش سوء استفاده کنن، او رو دل سرد و مایوس کنن، اما او هنوز از قوت و زیبایی برخورداره، چون این قوت و عزت رو هر روز از حضور خداوندش میگیره. قوت و زیبایی که فقط در حضور او، یعنی مسیح، یافت میشه.
آیا شما در حضور او زندگی میکنید؟ در برنامه امروز دیدیم که قوت و عزت لباسهایی هستند که برای رویارویی با آینده به اونها نیاز داریم و اونها فقط در حضور خداوند یافت میشن. از شما دعوت میکنیم برای درک بیشتر این موضوع دوباره با ما در برنامه آینده همراه بشید.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.